پنج بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. سخنگوی قوه قضایی از بازداشت حمید بقایی از معاونان محمود احمدی نژاد خبر داد. یوکیو آمانا میگوید حل موضوع پی ام دی در یک بازه زمانی معقول پس از اجرای توافق جامع ممکن است. رئیس دولت در تبعید یمن میگوید با حوثی ها گفتگو نخواهد کرد. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه امروز از بازداشت حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهوری پیشین ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری های ایران، محسنی اژه‌ای بدون ارائه توضیحات تنها گفته است که حمید بقایی پرونده‌ای داشته که به همین دلیل امروز بازپرس او را احضار کرده است. حمید بقایی در دولت محمود احمدی نژاد ریاست سازمان میراث فرهنگی را بر عهده داشت. او همچنین با حفظ سمت به عنوان معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری منصوب شده بود. محمود احمدی نژاد همچنین او را به عنوان نماینده ویژه برگزیده بود که در پی مخالفت نمایندگان و رهبر جمهوری اسلامی به سمت مشاور انتخاب شد. در چند سال گذشته منتقدان دولت محمود احمدی نژاد از حمید بقایی به عنوان یکی از افرادی یاد می‌کردند که با عنوان مفسدان اقتصادی حلقه دولت خوانده می‌شدند. در سال 1390 احمد توکلی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گزارشی گفته بود حمید بقایی برای واگذاری یک پروژه 450 میلیارد تومانی به یک شرکت خصوصی تلاش کرده و در آن دست داشته است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز گفت اطمینان دارد که حل و فصل موضوع مرتبط با ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران یا پی ام دی در یک بازه زمانی معقول پس از اجرای توافق امکان پذیر است. یوکیو آمانو که در آغاز نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین صحبت می‌کرد اضافه کرد که اجرای پروتکل الحاقی که در تفاهم لوزان پیش بینی شده و همچنین سایر اقدامات از سوی تهران میزان اطمینان از برنامه هسته‌ای ایران را افزایش خواهد داد و همچنین خواستار تسریع روند همکاری‌های تهران با این نهاد بین‌المللی شده و افزوده است که این موضوع با افزایش همکاری‌های ایران و دسترسی به همه اطلاعات لازم از جمله مدارک، تأسیسات، مواد و افراد در ایران ممکن خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عبدالربوح منصور هادی رئیس دولت در تبعید یمن میگوید در گفتگوهای آتی پیرامون بحران آن کشور با شورشیان شیعه حوثی گفتگو نخواهد کرد. گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه ایلیا جزائری همراه ماست. آقای جزائری، به دنبال پیش از هر چیز به دنبال حملات هوایی، حملات مرگبار هوایی شامگاه گذشته از سوی ائتلاف سعودی در یمن ابتدا بپردازیم به تحولات میدانی. چه داره میگذره در یمن اکنون روی زمین؟
آقای خمسه‌پور، درگیری ها میان هواداران عبدالربوح منصور هادی رئیس جمهور یمن از یک سو و حوثی ها و متحدانشون از سوی دیگه همچنان ادامه داره. به علاوه بمباران هوایی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی، استان البیضا شاهد درگیری های شدیدی هست در این ساعت ها و گفته میشه که هواداران عبدالربوح منصور هادی تونستن پیشروی هایی داشته باشن با کمک حملات هوایی ائتلاف عربی، اما تعز دیگر منطقه هست که چند روزی هست که شاهد درگیری های شدید هست و این درگیری ها همچنان ادامه داره و هیچ گزارشی مبنی از پیشروی هیچ کدوم از طرف ها مخابره نشده توسط رسانه های محلی. اما عدن، شهر استان جنوبی عدن که پایگاه اصلی عبدالربوح منصور هادی به شمار میاد، هم درگیری درش جریان داره و تونستن هواداران آقای هادی پیشروی داشته باشن در منطقه العریش. این پیشروی هم بعد از اون صورت گرفت که جنگنده های ائتلاف عربی به شدت مواضع حوثی ها رو در این منطقه بمباران کردند. صنعا، پایتخت یمن، هم همچنان شاهد حملات هوایی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی هست. منزل فرزند علی عبدالله صالح احمد که فرمانده سابق گارد ریاست جمهوری هست و همچنین منزل وزیر دفاع اسبق عبدالملک اسفیانی بمباران شدن در صنعا توسط جنگنده های ائتلاف.
خب قرار در روزهای آتی گفتگوهایی در ژنو برگزار بشه با شرکت گروه های مختلف یمن، و خب در خبرها بود، خبرگزاری گزارش دادن واکنش رئیس دولت در تبعید رو عبدالربه منصور هادی، واکنش ها و به خصوص در مورد نقش ایران هم صحبت شده، در مورد واکنش مسئولات دولت یمن بگین درباره این کنفرانس.
بله، آقای عبدالربه منصور هادی مصاحبه کرده با شبکه العربیه، که البته مصاحبه به طور کامل پخش نشده و خلاصه از اون توسط این رسانه، در سایت این رسانه و همچنین توسط رسانه های دیگه منتشر شده. آقای عبدالربه منصور هادی گفته مذاکراتی که قرار هست روز 24 خرداد در ژنو برگزار بشه، مذاکره برای اجرای قطعنامه شماره 2216 شورای امنیت درباره یمن هست. این قطعنامه از حوثی ها و متحدانشان میخواد اسلحه رو زمین بگذارن و از شهرهایی که اونها تصرف کردن خارج بشن. این رو قبلا حوثی ها نپذیرفته بودن و همچنان بر مخالفت با این قطعنامه تاکید میکنن. آقای منصور هادی گفت اون چی که در ژنو قرار هست صورت بگیره، مذاکره برای رسیدن به یک تصویه سیاسی و یک راه حل سیاسی نیست، بلکه هدف از اون تنها اجرای قطعنامه هست و اون عقب نشینی حوثی ها از شهرها. خب این مشخص نیست، این سخنان مشخص نیست با چه واکنشی از سوی حوثی ها روبرو خواهد شد، چون حوثی ها پذیرفتن در ژنو شرکت کنند، در کنفرانس در مذاکرات ژنو شرکت کنند بدون اینکه پیش شرطی به اونها تحمیل بشه. آقای هادی همچنین به نقش ایران پرداخته و گفته ایران از نظرش در یمن کاری خطرناکتر از القاعده را انجام میده. گفته القاعده مسئله ساده ای هست و یک گروه تروریستی هست که میشه با اون جنگید، اما ایران اقدام به بعضی از فعالیت های سیاسی و پیچیده میکنه و اشاره کرد به صحبت هایی که قبل از بحران اخیر یمن کرده و گفته ما شماری از نیروهای گارد، از نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران رو تو بازداشت کردیم و چند کشتی حامل اسلحه از ایران رو توقیف کردیم و سازمان ملل هم اومد و از این ها فیلم برداری کرد و اسنادی در این باره در دست سازمان ملل وجود داره.
اشاره بسیار در خور تعمقیه، اما همزمان در این میان تحریمات جدید اروپا، اتحادیه اروپا هم علیه حوثی ها و متحدانشون برقرار شده.
بله، اتحادیه اروپا اعلام کرد عبدالملک الحوثی رهبر حوثی ها و احمد علی عبدالله صالح فرزند رئیس جمهور سابق یمن رو به فهرست تحریم های خودش افزوده. اموال اینها اگر موجود باشه در اتحادیه اروپا توقیف میشه و منع میشن از ورود به کشورهای اروپایی. قبلا هم اتحادیه اروپا دو تن از رهبران حوثی ها و همچنین علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین رو تحریم کرده بود.
ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه.
در گزارش این هفته کارنامه، عملکرد دولت حسن روحانی در قبال تشکل‌ها در ایران بررسی می‌شود. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می‌شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
می‌رسیم به گزارشی که می‌تواند ابعاد گسترده‌ای داشته باشد. یک مقام فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا می‌گوید چنانچه مدارکی از فساد در روند انتخاب روسیه و قطر به عنوان میزبان‌های جام جهانی 2018 و 2022 به دست آید، امکان دارد حق میزبانی از آنها گرفته شود. سخنان رئیس کمیته حسابرسی و انتباق فیفا دومینیکو اسکالا در گفتگو با روزنامه سوئیسی سونتاگ زایتونگ اولین مورد اظهارات یک مقام بلندپایه فیفا در خصوص امکان لغو میزبانی روسیه و قطر به شمار می رود. رادیو فردا در گفتگو با یک کارشناس جهان ورزش پرسیده این سخنان چقدر جدی است. ایرج ادیب‌زاده:
خب میتونه جدی باشه، اما خود آقای اسکالا اضافه کرده شواهدی از فساد در این دو مورد ندیده. الان مدت هاست که به ویژه در مورد قطر خیلی حرفا هست، حتی مجله فرانس فوتبال دو بار در حدود 15 صفحش رو به یک گزارش اختصاص داد که از خرید رای از طرف قطر و حتی کسانی که این پولها رو گرفته بودند، بیشترشون هم عضو کنفدراسیون فوتبال آفریقا بودند، اونها رو هم تقریبا آورده بودند.
دقیقا در همین ارتباط آقای ادیبزاده، با توجه به اینکه در ارتباط با جام جهانی دو دوره پیش اعطای میزبانی جام جهانی 2010 به آفریقای جنوبی پرونده اتهامی گشوده شده، فکر میکنید وضع درباره اعطای جام جهانی 2018 به روسیه و 2022 به قطر چگونه است؟ به ویژه که مقامات سوئیس تحقیقات جداگانه‌ای رو هم در این خصوص به راه انداختن.
من فکر میکنم الان هم قطر هم روسیه بسیار نگرانن که کار به کجا برسه، چون تبلیغات زیادی کردن. قطر مدت هاست که داره ورزشگاه هایی رو میسازه، حتی در راه ساخت این ورزشگاه ها به گفته شاهدان حقوق بشر نزدیک به 1000 کارگر خارجی جانشون رو از دست دادن. به هر حال قطر خودش باور داره که قربانی راسیسم یعنی تبعیض نژادی شده و بعد گفته که علامت ضرب در FBI و دادگستری ایالات متحده به دلیل شرایط میزبانی جام جهانی 2022 بوده. وزیر خارجه قطر هم آقای خالد العطیه گفته بسیار دشواره برای بعضی ها که یک کشور عرب اسلامی میزبانی جام جهانی فوتبال رو به دست آورده و اونها عقیده دارن ناعادلانه بوده که این میزبانی به یک کشور عربی داده شده. البته اینا هم حرفایی هست که نمیشه واقعا کاملا قبول کرد، چون مسئله دادن میزبانی به یک کشور برای جام جهانی همچنین برای بازی‌های المپیک خب مراحل مختلفی داره. از اونچه که مسلمه و گزارش‌های مختلفی از چند ماه پیش منتشر شد، قطری‌ها برای گرفتن میزبانی یه مقدار سر کیسه‌شون رو شل کردن، با آدم‌های مختلفی از 4 تا 10 میلیون دلار هم دادن برای اینکه بتونن این میزبانی رو بگیرن. حتی خود آقای امیر قطر در اون جلسه‌ای که قرار بود میزبانی اعلام بشه حاضر بود در اونجا و معلوم بود که به هر حال یه توافقی پیش از همه انجام شده.
آقای ادیبزاده، شما اشاره کردین به واکنش مسئولان قطری و همطور مسئولان روسیه هم در این خصوص واکنش هایی داشتن. منتقدین اصولا اقدامات قضایی علیه فیفا رو ناشی از انگیزه ها و فشارهای سیاسی میدونن. آیا از نظر شما به عنوان یک کارشناس این اقدامات صرفا اهداف و مقاصد سیاسی رو دنبال میکنه یا اینکه ساختار و عملکرد فیفا حقیقتا به اصلاحاتی نیاز داشته؟
حتما به اصلاحاتی نیاز داره و حتما باید یک خانه تکانی بزرگی انجام بشه، چون آقای بلاتر نه تنها 17 سال رئیس فدراسیون جهانی فوتبال بوده، بلکه پیش از اون یعنی از 40 سال پیش تا کنون در فیفا بوده، در مراحل مختلفی در قسمت حسابداری، در قسمت بازاریابی همینطور کار کرده تا رسیده به ریاست بزرگترین فدراسیون ورزشی جهان. به نظر من باید سیستم این دادن میزبانی مقدار عوض بشه. تعدادی که الان هستند 209 کشور که هر کشور حق یک رأی داره اضافه بشه، یعنی گروهی از فوتبالیستا اینها هم جزو این کسانی باشن که رأی میدن برای میزبانی و رأی میدن حتی برای کسی که بخواد ریاست فیفا رو به عهده بگیره. در غیر این صورت این در به همون پاشنه سابق خواهد چرخید.
ایرج ادیبزاده کارشناس جهان ورزش بود در گفتگو با رادیو فردا و در ارتباط با فوتبال ایران. حسین آذین سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با استناد به گزارش مندرج در پرونده موسوم به فساد در فوتبال از فرار مالیاتی 25 میلیارد تومانی فدراسیون فوتبال صحبت کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس وی با اشاره به نهایی شدن این پرونده در کمیسیون اصل 90 مجلس گفت در این ارتباط 283 نفر ممنوع الخروج شدند. این نماینده مجلس با انتقاد از غیر شفاف بودن مناسبات مالی فدراسیون فوتبال و باشگاه‌ها گفت سالانه حدود 1000 میلیارد تومان در لیگ برتر و لیگ دسته یک فوتبال ایران از بیت المال هزینه می شود. خبرها و گزارش ها را از رادیو فردا می شنیدید. فشرده خبرها را 17:30 ایران می شنوید.
عجولانه در شورای
درون اونها رو
عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه ها